جان مخ جیر دیماه و دیما یعنی قربت دله دریو دریو حسری شه وطن اتو میسه خاک بسته بشندی
قرص قمر تانه شوی ماهی غیر عاشقی با تو نرم راهی تو مدل یاری تو مدل قراری تو من با کی جا کست امن خاری تو یه دل بر و غوای من ماه زیبای من شاپلی رویای من تنه مجنونمه توی دل بر و لیلای من
رادیو جوان جوون ایرونی سروش
رادیو جوان جوان
آره خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو بهم میدن که اچ خوکه یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان. من احسان مهرجو هستم و شما برنامه باشگاه پادکسترهای جوان رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. تلاش میکنم در هر برنامه با یک پادکست جدید شما رو آشنا بکنم، با پادکسترش گفتگو بکنم، بخشی از اون پادکست رو با هم دیگه میشنویم و از این میگیم که اون پادکست چطور تولید میشه، فرایند ضبط و تدوینش به چه صورت هستش، در چه فضایی صورت میگیره و سعی میکنیم که به شما این انگیزه و این امیدواری رو بدیم که اگر فکر میکنید شما هم حرفی برای گفتن دارید، تلاش خودتون رو به کار بگیرید و پادکست خودتون رو تولید بکنید. ۳۸۸۱ شماره پیامک برنامه باشگاه پادکسترهای جوان هست. میتونید به ما پیامک بزنید، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بکنید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان هستش و البته پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه باشگاه پادکسترهای جوان در فضای مجازی رو هم دنبال بکنید. نشانه ما هست @ypc_ir.
پادکستری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست‌های خوبو بشناسی؟ راه حلش اینجاست. باشگاه پادکسترهای جوان. یا به 30881 پیامک بزن.
پادکست داکیو دراما به تهیه کنندگی علی فیزی. آی فیزی سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون، خیلی خوشحالم که میبینمتون و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. داکیو دراما یعنی چی؟
داکیو دراما یه اصطلاح سینماییه، تلفیقی از دوتا کلمه است، داکیومیشن، داکیومنتری، مستند و دراما یعنی داستانگویی. فیلمایی ان که ترکیب مستند و داستانی ان که حالا زیرمجموعه‌های مختلفی داره.
شما توی پادکست داکیو دراما داستان‌های جنایی می‌نویسید یا داستان‌های جنایی یا فیلم‌های جنایی که وجود دارن رو میرید شناسایی می‌کنید، میاد معرفی می‌کنید؟
دقیقاً، اصلا به همین خاطر من اسمشو گذاشتم. ببینید، داکیو دراما رو من با این ایده شروع کردم که داستان‌های جنایی سیاسی، یعنی ژانرشون هم جنایی هم سیاسی، اونها داستانی که اتفاق افتاده واقعاً تو کشورهای مختلف، کودتا، انقلاب، چه میدونم باندهای مافیایی، جرایم سازمانی یافته، سرویس‌های اطلاعاتی که کار کردن، عملی همه چی، چیزایی که این دوتا رو داره، اونا رو پیدا بکنم و به شیوه داستانی بیان بکنم. یعنی یک داکیومنتری مستند در واقع که بله. اتفاق افتاده ولی من داستانی روایتش کنم، بی خورده مثلا رو داستانش کار دراماتیزش بکنم. به این خاطر این اسمو گذاشتم.
چجوری این داستان‌ها رو پیدا می‌کنید؟
دیگه الان اینترنت پر از اطلاعات، منابع معتبر، فقط یعنی اون سختیش پیدا کردن منبعه. راه‌های مختلفی هست. حالا یه وقتی کتاب هست، منتها کتاب بدیش اینه که حداقل تو ایران کتابایی ترجمه میشه که مال مثلا اتفاقات گذشته است، بیشتر جنگ جهانی اول، دوم، حتی جنگ سرد نهایت. ولی مثلا من وقتی میخوام راجع به این موضوعی بسازم که مال 10 سال اخیره، کتابی عمدتاً نیست، مجبورم تو اینترنت بچرخم، مقالات رو دانلود کنم. دیگه الان هوش مصنوعی هست، خیلی راحت میشه از زبان‌های مختلف ترجمه کرد. حالا راه‌های مختلفی هست دیگه که
این همه موضوع، این همه ژانر، چی شد که اصلا اومدی سراغ داستان‌های جنایی سیاسی؟
من خب توی دانشگاه که مثلا دوره دانشجویی خیلی علاقه پیدا کرده بودم به ژانر جنایی، کار میکردم، تحقیق میکردم، فیلم میدیدم تو حوزه. حتی خیلی وقت بود دوست داشتم یک مستند جنایی بسازم، هارور داکیومنتری مثلا. دیگه گذشت و اصلا از اون فضا اومدم بیرون. پادکست هم من خب من ابتدا وقتی وارد فضای پادکست شدم از تاریخ شروع کردم، تاریخ معاصر ایران. اون یکی پادکست هم که اسمش تاریخ داراماست رو استارت زدم. تاریخ کلا خیلی علاقه دارم. یه خوری که رفتم جلوتر دیدم اون چیزی که خیلی دیگه برام جذاب‌تره اینه که هم تاریخ باشه، هم جنایی باشه، هم سینما باشه، هم سیاست، همه اینا رو تلفیقش نهایتاً شد داکیو دراما. و خب خیلی پیش رفتم تا به فاز الان رسیدم، چندین مرحله طی شد، محتواهای مختلف کالا اگه خواستید توضیح میدم. مثلا
الان چه مدت هست که داری داکیو دراما رو تولید می‌کنی؟
داکیو دراما هنوز یک سال نشده.
چند اپیزود تولید شده؟
زیر 100 تاست، 90 خورده ای شاید تا الان. همشو نذاشتم فایل صوتیشون رو، کم کم با اختلاف مثلا یه وقتی، بعد یه وقتی یه ویدیوهایی هست که اصلا فایل صوتیشو بخوای پخش کنی زیاد جذاب نیست، یعنی همه رو نمیذارم لزومند، اونایی که مناسبه. یه وقتی متکیه به تصویر، یه وقتایی مثلا مصاحبه است، مصاحبه رو عمدتا نمیذارم.
خیلی زیاد نیست، در کمتر از یک سال 100 فایل منتشر کردن، یعنی تقریبا هفته ای 2 تا گاهی 3 تا منتشر کردی.
هفته 3 تا بیشتر. آره
منتشر کردی، یعنی تمام وقت داری روی دراما کار میکنی شما؟
دقیقا. من دیگه الان تقریبا یک سال بیشتره که اصلا زندگیم دیگه شده همین.
بخشی از داکی دراما رو با هم بشنویم، با فضای این پادکست بیشتر آشنا میشیم، برمیگردیم، ادامه گفتگوی من با علی فیضی ادامه داره.
و اگر نبود ترسکو که بیاد و باهاش صحبت بکنه، شاید کلن قید این عملیات رو میزد. ترسکو از جبهه شرق مثلا یه مرخصی گرفته بوده، میاد صحبت میکنه با اشتافنبرگ، میگه که من میدونم تو ناامید شدی و میدونم که فعلا هیچ شانسی وجود نداره، ولی پیشنهاد من اینه که حتی با وجود احتمال صفر هم تو باید تا آخرین لحظه بجنگی. و اینو حواست باشه که رژیم سیاسی با خود آلمان یکی نیست. فکر نکن همه ی آلمان طرفدار این رژیمن. مطمئن باش تو کار رو که شروع بکنی مثلا کسانی پیدا میشن که حمایت بکنن. این حرفای ترسکو خیلی به دلش میشینه و تصمیم میگیره که دوباره از صفر شروع بکنه. بلافاصله دست به کار میشه دوباره، یه جنرال دیگر رو متقاعد میکنه که تو بیا انجامش بده. این بار طرح این میشه که باید توی یکی از جلساتی که سوژه حضور داره ما کار رو انجام بدیم. بنابراین کسی رو باید انتخاب میکرد که دائم با اون فرد ملاقات داره و این جنرالی که انتخاب کرده بودن این ویژگی رو داشت. ملاقات‌های مختلفی داشت در طول مثلا هفته برای اینکه گزارش‌های نظامی و اینجور چیزا رو بده. این فرد ابتدا قبول میکنه و میگه باشه، من حذفش و عملیاتش رو انجام میدم، شما هم که تو برلین یا سریع ماشین کودتا رو راه میندازی و کارها رو انجام میدی. ولی یه خورده که میگذره منصرف میشه، میگه ببین من مثلا با شما همراه هم، هم فکرم، ولی نمیتونم این کار رو انجام، مثلا دستم به این کار نمیره. حالا یا ترسیده بوده یا به خاطر مثلا اعتقادش بود، حالا هرچی بوده انجامش نمیده. و دیگه اشتافنبرگ اصلا فرصت این رو نداره که دوباره بشینه بگه ای بابا و فلان و اینها، خودش تصمیم میگیره همزمان دوتا رول رو انجام بده. میگه من خودم میرم انجام میدم عملیات والکری رو، فاز اولش رو، بلافاصله برمیگردم برلین و فاز خودم.
بخشی از پادکست داکی دراما رو با همدیگه شنیدیم، کاری از علی فیضی. علی، این بخش پژوهش رو گفتی که حالا جستجو میکنی در اینترنت و این داستان‌ها رو پیدا می‌کنی. این داستان‌ها اولا چقدر اطمینان پیدا می‌کنی، چجوری اطمینان پیدا می‌کنی که صحت دارند و اینکه قطعا خیلی‌هاشون به زبان‌های غیر انگلیسی هم ممکنه باشه، چجوری اینها رو ترجمه می‌کنی که بخواد هم انقدری برات گویا بشه و جا بیفته مطلب برات که مسلط بشی، با این تسلط بخوای بیای داستان رو روایت کنی؟
درست، بستگی به ژانرش داره. مثلا یه وقتی اصلا راجع به جنگ جهانی دوم دارم میسازم، خب از گذشته من مطالعه داشتم یه مقدار کلیت قضیه رو میدونم. راجب جزئیات بهترین راه برای مطمئن شدن، اطمینان حاصل کردن از این که، چون همیشه بحث سر جزئیات دیگه، کلیات بله. رو همه میدونیم، اینکه این جمله رو فلانی به فلانی گفت تو از کجا میدونی گفته شده، با تک منبع هیچ وقت نمیشه مطمئن شد. راهش اینه که اصلا کلا کار من این کاری که بهش دارم اون چارچوب رو انجام میدم، پازلی کنار هم گذاشتن روایت هاست. چون من هیچ وقت اصلا تک منبعی کار نمی کنم، هیچ وقت دوست نداشتم. مثلا دکودارما برام بیشتر حالت مستندسازی داره. مستندساز مثلا هیچ وقت نمیره از روی یه منبع کار بسازه دیگه، میره از منابع مختلف اطلاعات گرد هم میاره و پازلی میذاره
کنار، سند جور میکنه دیگه، اسمش آره. روش
زوایدو کنار میذاری، اونایی که به کارت میانو میگیری. این باعث میشه مطمئن بشی پس اگر دوتا منبع این حرفو زدن پس احتمالش زیاده دیگه که درست باشه. همیشه هم 1-2% احتمال خطا هست، اشتباه رخ میده، ولی خیلی برام مهمه سر اون حرف اصلی که ویدیو یا پادکست داره اشتباه رخ نده. سر جزئیات مشکلی نیست. حالا مثلا یه شخصیتیه، شخصیت اصلی هم نیست، حالا یه یکی گفته مثلا 1939 به دنیا اومده، یکی گفته 1953 مثلا به دنیا اومده، مثلا مهم نیست اون خیلی، چون جز جزئیاته هلی. ولی اون اصل کار خیلی روش وسواس به خرج میدم که اون پیامی که توشه یا داستان مهمی که اون پیرنگ اصلی که توشه، پلات اصلی که توشه، که اشتباهی رخ نده.
و چه تعداد مخاطب الان داکودراما داره؟ آماری داری؟
توی کست باکس نزدیک کمتر از 4000 تا،
نزدیک 4000 تا اونور مخاطب خیلی خوبی تونستی جذب کنی.
آره.
و
برای کمتر از یک سال خوبه دیگه.
برای کمتر از یک سال خوبه و احتمالاً تونستی الان به درآمدزایی برسی دیگه.
آره تقریبا یه 6 ماهی هست، 5 6 ماهی هست که تونستم به درآمدزایی برسم.
بسیار عالی. علی چند سالت هست شما؟
من متولد 71 ام، میشه 32 دیگه، میرم تو 32. یعنی
چه ماهی؟
مرداد.
مرداد یعنی پنجمین ماه 1372 گفتی؟
71.
چندمین روز مرداد دنیا اومدی؟
25.
25 5 71. تحصیلات هم میگی؟
من لیسانس هم اقتصاد بود، ارشد سینما.
ارشد سینما. و این علاقه به در واقع داستان و مستند اینا اتفاقا فقط همین سینما اومده باشه دیگه.
آره آخه از مثلا من از همون موقع که لیسانس هم میخوندم اقتصاد میخوندم، چون رشته مورد علاقه هم نبود دیگه. مثلا خیلی ها
چرا رفتی پس؟ 4 سال عمر تو گذشت.
5 سال. 5 سال. آره مجبور شدم. یکی اینکه انتخاب اشتباه بود، یعنی اون رشته، چون اقتصاد برام جذاب بود.
علوم انسانی خوندم.
آره کسایی که انسانی خوندن میدونم تو دبیرستان کتابی هست اقتصاد، خیلی جذابه، همونو دوست دارن. ولی وقتی میری دانشگاه میبینی مثلا اصلا
چیز دیگه است.
دقیقاً منم چون ریاضیم ضعیف بود خیلی اذیت میشدم دیگه، وقتی فهمیدم دیر شده بود. و من توی شهری، من تو همدانی هم و تو همدان این رشته رو میخوندم تو دانشگاه بوعلی.
شهر خودت؟
آره. سینما اونقع نبود. گفتم خب حالا چه کاریه دیگه، من از اقتصادم در بیام نمیتونم سینما که برام، بذار تمومش کنم بعد برام ارشد. به همین خاطر خیلی سخت گذشت ولی دیگه راحت شد.
ورودی 89 بودی شما؟
90.
90 بودی. آره. و ارشد دیگه کار سختی نداشتی؟ از اقتصادی و تغییر دیاری
من چون از مثلا همون 18-19 سالگی فعالیت سینمایی رو شروع کردم. کلاس فیلمسازی میرفتم
بیرون، دوره ها رو بودم.
آره آره دوره جامعه فیلمسازی موقع انجمن سینمای جوان برگزار کرد، یک سال و نیم تقریبا اونو رفتم، فیلم زیاد میدیدم، یه تیمی بودیم، فیلم میساختیم، فیلم کوتاه میساختیم، مثلا یعنی دور نبودم. ولی خب کنکور سینما خیلی سخته دیگه، حالا اون یه وادی دیگه است بخوام توضیحش بدم میتونم، ولی کسایی که میخوان مثلا این کارو بکنن میدونن.
اینجوری برای ارشد سینما نباید قبلش کارشناسیش میخوندی؟
نه اصلا این قانون نیست، فکر کنم برای هیچ رشته ای نیست، از هر رشته ای میشه کنکور ارشد داد تا اونجا که میدونم.
پیش نیازش نباید پاس میکردی؟
نه
درسی نداشت که پیش
نیازش اونو پاس میکنیم دیگه، وقتی ارشد قبول میشیم پاسش میکنیم. هر رشته اینجوریه، یه چند واحدو باید پاس کنی.
بسیار عالی. موافقی یه بخش دیگه بشنویم؟
آره حتماً.
بشنویم بخش دیگه از پادکست داکودراما رو، پادکستی که به نظر میرسه اگه یکی دو تا اپیزودشو گوش بکنید مخاطب چی میگم پروپاگورس و پاتوقیش میشید.
اپیزود چهارم که اسمش هست شمیل شبح قفقاز، درباره یه چریک قفقازیه به اسم شمیل باسایف، کسی که یه زمانی برای مردم چچن حکم قهرمان ملیشون رو داشت، ولی رفته رفته به قدری درگیر افراط و تندروی شد که دیگه طرفدارای دو آتیشه‌اش هم به سختی میتونستن از این آدم دفاع بکنن. شمیل آدم عجیب غریبیه. اوایل جوونیش یه پسر خوب روسی به حساب میومد، خودش هم مشکلی با گفتن این قضیه نداشت، ولی گذشت زمان باعث شد نسبت به روسیه احساس تنفر پیدا بکنه. چند تا عملیات گروگانگیری بزرگ و به شدت خشن رو علیه روس‌ها رهبری کرد. دیگه وضعیت به جایی رسید که وقتی ولادیمیر پوتین می‌خواست برای انتخابات ریاست جمهوری خودش رأی جمع بکنه، یکی از قول‌هاش این بود که از اولین کارهاش دستگیری شمیل باسایف خواهد بود. می‌دونید نکته عجیب چیه؟ اینکه با گذشت تاریخ، با گذشت زمان، حتی جنایت‌ها هم به خودشون غبار فراموشی می‌گیرن. توی تحقیقاتی که داشتم انجام میدادم به نظرات افراد زیادی برمیخوردم که شمیل رو عاشقانه ستایش میکردن. خیلی هاشون از ترکای قفقاز بودن و تو کامنت هایی که پای مقالات و پست های سوشال مدیا گذاشته بودن براش فاتحه فرستاده بودن، از خدا طلب آمرزش براش کرده بودن. خب شمیل یه وهابی بنیادگرا بود، پس قراره بریم سراغ کسی که سالها تحت تعقیب ترین مرد روسیه بود. دوست دارم اول این موسیقی رو که درباره شمیل بازایف هست گوش بدید.
شنونده باشگاه پادکسترهای جوان هستید و بخشی که شنیدید قسمت دیگر از یکی از اپیزودهای داکیو دراما بود، پادکستی که داستانهای واقعی جنایی سیاسی رو برای شما بازگو میکنه و گفتگوی خودم رو ادامه میدم با علی فیضی، پادکستر و راوی این پادکست. علی، من عناوین اپیزودها رو که دارم نگاه میکنم بسیار موضوعات جالبی رو رفتی سراغشون، این پرونده‌های خیلی جذابی هست. من حالا برای شنونده ها بعضی از اپیزودها رو میخونم عناوینشون رو. من سزار هستم، طلاهای امنیتی ساواک، پرستوی خطرناک موساد، تعطیلات در انقلاب لیبی، مغز متفکر اسرائیل، سریال جاسوسان جنگ جهانی دوم که در چند اپیزود منتشرش کردی، خیلی جذاب، شمیل شبح قفقاز که اپیزود چهارم بود با هم بخش رو الان شنیدیم، ارتش خصوصی واگنر، قتل شینزو، چقدر جالب و بازخوردهای نسبتاً خوبی هم من اینجا میبینم. مهدی قاسمپور گفته عالی، روبه رشد و موفق باشید. بهرنگ گفته درود علی آقا، میشه در مورد اون خانم جاسوس کلیپ بسازید؟ داستان چیز رو هم که میبینم خیلی مفصل بهش پرداختی، قتل جمال خاشقچی رو هم خیلی یعنی یه اپیزود کامل بهش اختصاص دادی. بازخوردهایی که تا الان گرفتی در مجموع چقدر در تغییر رویه تو در پادکست داکیو دراما مؤثر بوده؟ آیا اثری گرفتی، تأثیری گرفتی از نظر مخاطبان یا نه تو خط مشی خودتو مشخص کردی با همون فرمون داری میری جلو؟
نمیشه هیچ وقت خط مشی رو از مخاطبا اثر گرفت، چون همه نظر خودشون رو میگن و وقتی وارد این فضا میشی، یعنی هر کسی که پادکست داره، هر کسی که کانال داره، انقدر نظرات مختلف میگیری که دیگه به یه جایی که میرسی میگی من الان باید برای کی کار کنم، مگه بخوام به نظر این گوش بدم؟ اون یه چیز میگه. در نتیجه خط مشی رو خودم مشخص میکنم، ولی خب طبیعتا نظرات تاثیر میذاره. مثلا وقتی یعنی یه موضوعی رو منتشر میکنی و افراد خوششون میاد، خب متوجه میشی این جذاب مفیده. یه موضوع منتشر میکنی این زیاد استقبال نمیشه، خب متوجه میشی این خیلی براشون مثلا جذابیت نداره.
آماری داری که پر مخاطب ترین یا جذاب ترین اپیزودت کدوم بوده؟
نظر سنجی کردم اوایل تا، ولی الان نه.
بر اساس میزان شنیداری که صورت گرفته یا کامنتی که دریافت کردی؟
مطمئن نیستم الان. اوایل مثلا همین شمیل باسایف جز خوبا بود، اپیزودهایی که راجبه مافیای ایتالیا میدادم جز خوبا بود اوایل، مثلا چند ماه اول. الان ولی یکی کلیپی که راجبه موساد ساختم، اون تا یه مدت پاپیولار ویدیوی کانالم بود، اصلا از همه بیشتر موست پاپیولار بود. اخیراً هم یه مصاحبه کردم با یک ایرانی که توی زندان ژاپن بود. اون اصلا الان خیلی خوب افراد رو جذب کرد.
پادکست تو کجا ضبط می‌کنی؟
تو خونه ضبط، تو اتاقم.
و با میکروفون موبایل؟
آره با میکروفون.
میکروفون اختصاصی تهیه کردی؟
آره یه میکروفون.
اتاق رو آکوستیک کردی یا
نه؟ نه آکوستیک نکردم.
و تدوین کار با کی هست؟
با خودم. همه کارش خودم انجام میدم.
صفر تحقیق، روایت، ضبط.
آره دیگه همش تنها انجام.
تدوین، انتشار کامل با خودت هست. بسیار عالی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم بخش فانی گفتگو رو ادامه میدم.
پیشنهاد پادکست.
من مهدی آقایی، گوینده و تولید کننده پادکست‌های آهنگساز و آهنگ شب، شما رو دعوت میکنم به شنیدن این پادکست ها. اگر علاقه مندید به موسیقی بی کلام و دوست دارید داستانهای پشت این آهنگسازها و این آلبومها و این موسیقیها رو بشنوید، یا اگر اهل خاطر بازی و نوستالژی بازی هستید، حتما پیشنهاد میکنم که به این دوتا پادکست گوش بدید.
به بخش پایانی برنامه باشگاه پادکسترهای جوان از رادیو جوان رسیدیم و گفتگو من ادامه داره با علی فیضی، پادکستر داکیو دراما. علی، گفتی که تو خونه خودت ضبط می‌کنی، تدوینش هم انجام میدی و اینکه در پلی لیست پادکستایی که در اوقات فراغت خودت گوش میدی، بیشترین پادکستی که حالا علاقمندی رو بهش داری و ما میتونیم ببینیم کدوم‌ها هستن، چند تا پادکست معرفی کن.
سعی میکنم پادکستایی رو بگم که مثلا شاید زیاد معرفی نشدن، حداقل مثلا کلاس آنیسن از لحاظ مخاطب. البته پادکست با ارزشی هستن، ولی چند تاشون رو میگم. قاب تاریخه که اصلا از همون ابتدا که خودم بخوام وارد پادکست بشم، حوزه پادکست بشم، آشنا بودم باش، خیلی کارشو دوست دارم. یکی پادکست گازته که تو حوزه تاریخیشون هم کار میکنن، خیلی پادکست با ارزشیه اینم. این دوتا تاریخی. یه پادکستی هست به اسم جنون، چون میدونم خیلی جنایی دوست دارن مخاطب عموما. بله. جنونم به نظرم گوش بدید، بسیار کار با ارزشیه. اگرم تو حوزه فعالیت و کسب و کار و بیزنس و اینا مثلا میخواید تجربه خوبی داشته باشید، پادکستی هست به اسم کار نکن، خیلی نم با ارزشه و خیلی مصاحبه‌های خوبی داره با همه احشار، با همه مثلا گروه‌ها. اینا رو من زیاد میشنیدم، حالا الان چند وقتی که زیاد فرصت نمیکنم، ولی دوستشون داشتم همیشه اینا رو.
حالا اگر بخوام ازت سوال بکنم که پادکست محبوب خودت کدوم هستش، پادکستی که دوست داری بیش از همه، کدوم پادکست رو معرفی میکنی؟
در راستش الان نیست، الان پادکستی نیست که مثلا بگم این محبوب، این یکه من، اینجور پادکستی نیست، چون مثلا خیلی کم گوش میدم الان
کلا کم گوش
میدم. آره، سعی میکنم زیاد بیشتر و هم علاوه زمانی کم زمانم در حال کارم همش، همین که سعی میکنم زوم نکنم روی پادکست که یه موقع مثل اون بشم، مثلا اینجوری این پادکست مور. ولی خب چون من با علی بندری اصلا عاشق پادکست شدم، اگر اجازه بدید اونو مجبورم بگم دیگه، چون اون چنل بی بود که همه رو اصلا پادکست رو معرفی کرد و عمومی کرد، همه مدیونیم بهش.
و در یک دقیقه داکی دراما رو به گونه‌ای معرفی کن که کسانی که الان صدای تو رو میشنوند ترغیب بشن که بیان داکی دراما رو گوش بکنند.
سلام، من علی فیضی هستم و تقریباً یک سال و نیمه که دارم پادکست داکیو دراما رو منتشر میکنم. خیلی ممنونم ازتون که در تمام این مدت همراه من بودید، یا حتی اگر اخیراً آشنا شدید با این پادکست، بهتر بدونید که من این پادکست رو توی ژانر سیاسی جنایی دارم کارش میکنم و اپیزودها رو میسازم، یعنی اینکه پادکست ها و اپیزودهایی رو میسازم که هم تم جنایی دارن، حالا جنایی به مفهوم عامش، لزوما قتل و غارت و اینا میتونه نباشه، جنایی، و هم این کرایم، ترو کرایم، و هم مسئله سیاست عموما برام جذابه و حالا میرم سراغ موضوعاتی که این دوتا رو با هم دیگه دارن. امیدوارم که لذت ببرید و همراه من باشید.
سپاسگزارم از تو علی فیضی، پادکستر داکی دراما، و از شما شنوندهایی که تا این لحظه با من احسان مرسی و برنامه باشگاه پادکسترهای جوان همراه بودید. تشکر میکنم. علی، حرفی سخنی؟
سلامت باشید، خیلی ممنونم دعوتم کردید و خیلی کار با ارزشی میکنید که پادکست ها رو معرفی میکنید. امیدوارم سلامت باشید همیشه.
درود بر تو. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم شهره احمدوند، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه. موفق و پیروز باشید.
مثل کوهی توی موندن با جوانی
دوست دارم من این حس نفسگیرو دوست دارم من این خاطر بازی رو من آسو باشیم و انتظاره قراره دوباره من آسو باشیم و خنده ای که تمومی نداره من و تو باشیم و حال خوبه دلامون رها بشیم از این روزگاری که بی اعتباره تو ببین اگه خالیم از همه این همه از تو پرم تو ببین که نمیشه از این همه خاطر دل ببرم تو ببین که نبودیم از تو با فکر تو رد نشدم میتونم تو رو حس کنم این همه ساده کنار خودم مثل پلک زدنی وجود منی دوست دارم من این عشق خیالی رو دوست دارم من این دیوونه حالی رو دوست دارم من این خاطر بازی رو دوست دارم من این تصویر سازی رو دوست دارم من این عشق خیالی رو دوست دارم من این دیوونه حالی رو
ملت یک انتخاب
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه این پشتوانه امنیت ملی ماست قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است
رادیو انتخاب رادیو انتخاب روایتگر ایران یک صدا رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم